به پادکست برنامه امروز گوش میکنید. هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
سرنوشت فسادآور دادگاه‌هایی که به نام فساد برپا شد. اسناد رسیده به برنامه امروز نشان می‌دهد بسیاری از احکام این دادگاه‌ها نقض شدند. 3 سال نمایش مبارزه برای فساد، برای ساختن تصویر فساد ستیز از نظام. تضاد منافع سیاسی با معاملات اقتصادی. تهران در رقابت با متحد اصلی خود مسکو مجبور شده نفت خام ارزان قیمتش را ارزان‌تر از قبل به پکن عرضه کند. ادامه آلودگی هوا به دلیل گرد و خاک شدید با منشأ داخلی. تعطیلی اداره‌ها، مدارس و دانشگاه‌های تهران و البرز و چندین شهرستان خوزستان و فعالیت‌های ورزشی و آموزشی و تولیدی در اصفهان. روزنامه دولت مدعی شد 70% مردم ایران شاد هستند و به آینده امیدوار. جامعه آماری نظرسنجی‌های منابع داخلی چه کسانی بودند که نتایج آن شرایط زندگی در فنلاند و دانمارک شادترین کشورهای جهان را به ذهن متبادر می‌کند؟ فساد سازمان یافته در دادگاه‌های مبارزه با فساد اقتصادی. دادگاه‌های با نام استیجاسه که به اسم مبارزه با فساد برپا شد، اما خروجیش آنطور که اسناد رسیده به برنامه امروز نشان می‌دهد صرفا نمایشی بوده که در آن نام‌ها در خفا حکمشان نقض شده و به زندگیشان بازگشتند. دادگاه‌هایی که از 3 سال پیش با حکم علی خامنه‌ای برگزار شد تا بانیان وضع موجود در صفحه تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی محاکمه شوند. حالا اما در حالی که تمام ارکان نظام دچار ناکارآمدی و فسادی سیستماتیک شدند، دولت 13 راه دیگری را برای تصویرسازی برگزیده. انتشار نظرسنجی‌های قابل تأملی که روزنامه دولتی ایران ادعا می‌کند حدود 70% مردم از وضعیت موجود راضی و شادمانند. نگاهی به محاکمه‌های نمایشی به نام فساد شاید تصویر دقیق‌تری از واقعیت نظر مردم نسبت به نظام حاکم به دست دهد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
امضایی که ایران را تکان داد با خروج آمریکا از برجام، قیمت دلار سر به فلک کشید. راهکار مقام‌های جمهوری اسلامی ذبح عدالت بود، پای اقتصادی در آستانه ورشکستگی. با نامه‌ای که رئیس وقت قوه قضاییه به خامنه‌ای نوشت برای برپایی دادگاه‌های موسوم به استیجازه به نام مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی، احکامی که قرار بود جز درباره اعدام قابل تجدید نظر خواهی نباشد. خامنه‌ای هم در 2 خط موافقت کرد.
ما وحید مظلومین هستیم.
بله الله.
سیاست سلطان سازی برای جرمهایی که ریشه اش تصمیمات کلان حاکمیت بود. وحید مظلومین و محمد سالم که سالها امین بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز بودند، به اتهام افساد فی‌الارض محاکمه و بلافاصله اعدام شدند. آنها متهم افزایش قیمت سکه به 3 میلیون تومان معرفی شدند. با زمینه‌سازی برای محاکمه مدیران بانک مرکزی در دعوای جنایی علیه حسن روحانی،
در قانون برای بانک مرکزی تصویب شده که بر صرافی‌ها نظارت مستقیم داشته باشه.
در آخرین روزهای کار آملی لاریجانی چند چهره جنجالی دیگر هم به دادگاه آمدند. حسین هدایتی مشهور به آبربانک فوتبال محاکمه شد.
چه اعتماد وارد شده؟
تحصیل من از طریق نامشروع خیانت درمانت.
این عضو سابق سپاه پاسداران متهم به پرداخت رشوه برای گرفتن 586 میلیارد تومان وام از بانک سرمایه.
آقای حسین هدایتی فرزند علی اکبر به تحمل 20 سال حبس.
اسفند ماه سال 97 ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه شد و این دادگاه ها با اهدافی متفاوت ادامه پیدا کرد. رئیسی یک قاضی ناماشنا برای نهادهای امنیتی را سرپرست و بعد رئیس مجتمع ویژه جرائم اقتصادی کرد تا دادگاه‌هایی به نام مبارزه با مفاسد اقتصادی به فضایی برای محاکمه دولت مستقر و قدرت بخشیدن به رئیسی تبدیل شود. مسئولی مقام قبلا در مقام رئیس شعبه 68 دادگاه تجدید نظر برای نظام منشأ خیر شده بود و وقتی تصمیم به حذف حمید بقایی از نزدیکان محمود احمدی نژاد گرفته شد، او بر یکی از مهمترین مفاد پرونده او چشم بست و حکم 15 سال زندان او را تایید کرد. در شکایت حفاظت اطلاعات سپاه از بقایی آمده بود که او بیش از 3,700,000 یورو پول را از نیروی قدس سپاه و قاسم سلیمانی گرفته و اختلاس کرده. بقایی قرار بود این مبالغ را در چند کشور آفریقایی خرج کند. معاون احمدی نژاد این اتهام را رد کرد و گفت به فرض دریافت این پول آیا او باید پاسخگو باشد یا قاسم سلیمانی. در این سند مشخص شده که مسعودی مقام نهاد انقلابی یعنی سپاه پاسداران را از داستان بیرون نگه داشته. با این سابقه قاضی مسعودی مقام امین اطلاعات سپاه در قوه قضاییه شد برای مدیریت دادگاه‌ها به نفع نظام، اما سرانجام دادگاه‌های استیجازه نشان می‌دهد که اهداف اصلیش چه بود. دادگاه متهمان به اخلال در نظام ارضی به ریاست مسعودی مقام شکل گرفت و تلویزیون جمهوری اسلامی هم به دفعات تصاویرش را پخش کرد. اما این سند نشان می‌دهد که حکم 10 سال حبس احسان صفوی امیر متهم ردیف اول به 41 میلیون دلاری پرونده بعداً یواشکی نقض شد. این فیلم بازگرداندن علیرضا حیدری پور مدیر عامل پیشین بانک سرمایه از اسپانیا است. سپاه تبلیغات زیادی روی دستگیری این متهم به پا کرد. اما سند اختصاصی رسیده به برنامه امروز نشان می‌دهد حکم 12 سال زندان او هم نقض شده.
خرید و فروش کشتی.
علی دیواندری مدیر عامل پیشین بانک‌های پارسیان و ملت که به قاچاق ارز از طریق سفرهای محرمانه محکوم شده بود، تبرئه شد با حکم قاضی مسعودی مقام. او متهم شده بود که با پول بانک ملت 2 فروند کشتی خریده. دیواندری متهم ردیف 15 پرونده اکبر طبری معاون پیشین 2 رئیس قوه قضاییه هم بود که حکم همه متهمانش نقض شد. حتی خود طبری که اگرچه خبر نقض حکمش تکذیب شد، اما یک منبع موثق به برنامه امروز گفت مسعودی مقام از او خواسته خبرش علنی نشود. این سند حکم محمد رضا خانی مدیر عامل بانک سرمایه است که به 20 سال زندان محکوم شده بود. یکی از اهداف دادگاه‌های استیجازه برنامه اطلاعات سپاه برای هدف قرار دادن سلبریتی ها بود که تصور میشد پایگاه مردمی دارند. به میان آوردن نام سریال شهرزاد و بازیگرانش در دادگاه امامی و بعداً کشیده شدن پای فوتبالیست ها به دادگاه حسین هدایتی با این هدف انجام شد. اما حکم آبربانک پرسپولیس حسین هدایتی هم طبق این سند نقض شده و حالا او روزانه صفحه اینستاگرامش را آپدیت میکند. با پایان انتخابات سال 1400 سر و صدای دادگاه‌های استیجازه هم خوابید. مقصود حاصل شد. ساختن چهره سید محرومان و فسادستیز که اسناد نشان می‌دهد دادگاه‌ها در زمان ریاست او بر قوه قضاییه چیزی نبوده جز صحنه نمایش. حالا مسعودی مقام و رسول قهرمانی نماینده پرشور دادستان به سایه رفتند. با کنار رفتن حسین طائب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه که ضابط بسیاری از این پرونده‌ها بود، بازی فساد به نام مبارزه با فساد تمام که نشده هیچ، علی خامنه‌ای هفته پیش به قضات نهیب زد که به حرف ضابطان بیش از قبل گوش کنند.
همین ضابطین گاهی نظرات کارشناسی دارن که اینا تحقیق شده است، این نظرات کارشناسی رو هم ندیده نگیرن و بیازایی از این نظرات کارشناسی استفاده کنه. حالا چه نیروی انتظامی، چه وزارت اطلاعات، چه جای دیگه ضابطینی که هستن.
3 سال پس از آغاز به کار دادگاه‌های استیجازه، وحید مظلومی در گور خفته، دلار به 34,000 تومان نزدیک شده و سکه به 15 میلیون تومان رسیده. یک پایان باز برای نمایشی که بازیگردانانش همچنان در صحنه. مجتبی پورمحسن، لندن.
رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی را از پاریس همراه خودمون داریم. شبتون بخیر جناب علیجانی. با توجه به این اسنادی که در گزارش بهش اشاره شده، آیا اساساً امیدی به مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی میشه داشت؟
با سلام، طبق همین گزارشی که آقای پورمحسن دادن، ما بیشتر متوجه میشیم چرا وحید اشتری از جوانان عدالت‌خواه میگه قوه قضاییه فاضلاب نظامه. یعنی بوی این فاضلاب داره بیرون میزنه در ابعاد مختلف. حالا این افرادی که بازداشت شدن و حالا تبرئه شدن، 2 تا معنی داره. یا از اول پرونده سازی بوده، یعنی فساد نبوده، دعوای سیاسی بوده، نمایش بوده، یا اینکه واقعا فساد بودن، حالا فساد بوده و در جنگ لابی ها یه لابی میتونه نیروی خودش رو نجات بده و از زیر چتر قوه قضاییه بیرون بیاره، از زندان بیرون بکشه. یه شباهت اینجا پیدا میکنه با پرونده قتل‌های زنجیره‌ای که سعید امامی حذف فیزیکی میشه، بقیه افراد تقریبا زندان نمیکشن، اکثرا بیرون هستن یا مثل همسر سعید امامی حتی دوره داره با وزارت اطلاعات کار میکنه، چون بالاخره بایستی بالایی ها رو حفظ کرد، یعنی سعید امامی حذف فیزیکی میشه که بالایی هاش حفظ بشن، پایینی ها رو باید قانع کرد، راضی نگه داشت، تو خانواده مافیا حفظشون کرد. حالا این مبارزه با فساد رو ما واقعا جزئیاتش رو نمیدونیم، خب قابل حدس هست که بخشش پرونده سازی بوده، بخشش هم واقعا فساد بوده، ولی مدیریت خواستن بکنن. همونی که قطعه زنجیری دیگه تو اذهان عمومی، تو افکار عمومی داخلی و بین المللی مطرح شده بود، بعد یه جوری پرونده رو جمع میکردن. بوی تعفن فساد در داخل سیستم، دیگه خود سیستم و جریان ولایی و بدنه شدم داشت اذیت میکرد، باید این پرونده رو مدیریت میکردن. اما برای مردم پاسخ این که اینا واقعا از اول بیگناه بودن، پرونده سازی بوده یا نه، بعدن لابی های قدرتمند دارن اعوان انصارشون نجات میدن، زیاد فرق نمیکنه، چون برای افکارومی روشن نمیشه در نهایت که چی بوده. افکارومی این رو پای هر دو جناح مینویسن، پای کلیت نظام می نویسن. ببینید که نظرسنجی به اصطلاح انشایی نوشته شده، امروز روزنامه ایران منتشر کرده، خب آمار ارقامشون که مردم می خونن واقعا شگفت زده و خشمگین میشن. ولی اگه مقدمه این متن و مؤخرش رو بخونیم ببینیم واقعا جنگ بوتن نویسا با هم دیگه است. و حتی خود در مقدمه میگه که بعضی از مخالفین و منتقدین داخلی دولت میخوان از ابزار نظرسنجی استفاده بکنن برای زدن دولت. حالا این استناد مثلا به یه نظرسنجیست که مؤسسه استاسیس به مدیریت آقای آرش غفوری انجام داده و خروجیش این هست که دولت رئیسی در این یک سال به شدت به اصطلاح اعتماد عمومی، حتی اونایی که بهش رأی دادن، پایین آورده و ناامیدی مردم رو نسبت به آینده بالا برده. حالا برای مردم مهم نیست این بولتن نویسا با هم دعوا میکنن، با کلیت نظام مخالفت میکنن، اما سوال مهم اینه که پس چرا این جریان های ولایی که زیر خیمه ولایت یا در زیر خیمه کلیت نظام جنگ بولتن نویسی دارن، جنگ فساد دارن و اینها، چرا نمیان مصلحت نظام رو رعایت بکنن؟ اینجاست که نشون میده اینها مصلحت خودشون رو بر مصلحت نظام ترجیح میدن، چون سیستم و سیستم باربندی میبینن، اگر مردم نسبت به آیندهشون ناامیدن، اینا نسبت به آینده سیستم ناامیدن.
به آینده سیستم اشاره کردین. آقای خامنه ای از قضات خواسته که در واقع نظر و رأی ضابطین قضایی رو بیشتر بهش توجه بکنن، که در حقیقت نیروهای وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه هستن. با این تفاسیر باید آینده قوه قضایی رو چطور دید؟ کوتاه بفرمایید ممنون میشم.
بله، آقای خامنه از این میانه بازی‌های ظاهری زیاد میکنه. تو همین سخنرانی میگه قوه قضاییه مستقل باشه، اما باید حرف ضابطین هم گوش بکنن. من خودم تجربه‌ای دارم سال 79-80 و 82-84 که دست همین ضابطین اطلاعات سپاه بودیم، بازجوها کدواژه‌هایی می آوردن که بعداً آقای خامنه‌ای این کدواژه‌ها رو در سخنرانی علنیش به کار می‌برد و واقعا نمایش هم می‌دادن پیش ما که ببین ما چقدر به آقای خامنه‌ای نزدیک هستیم. آقای خامنه‌ای حکومتش با حکومت از طریق همین بازجوها داره استمرار پیدا میکنه. بنابراین اون چیزی که میگه قوه قضاییه مستقل باشه تعارفه، اون چیزی که میگه باید ضابطین و حرفشون گوش کنید اصل حرفه. آقای خامنه‌ای در یک سخنرانی هم اخیراً گفت که من اگر بپرسن که از این فرسپاه رو شما میگی فرزندان من هستن، آیا از این بچه‌ها و فرزندانت راضی هستی؟ میگویم 100% راضی هستم. آقای خامنه‌ای به ابزار نظامی و ابزار امنیتیش 100% راضی هست و بقیه مسائل به نظر من تعارف و نمایشی بیش نیست.
سپاس از شما. رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس. منافع مشترک سیاسی فدای اقتصاد، جدال خاموش روسیه و ایران بر سر بازار نفت چین. تهران در رقابت با مسکو مجبور شده نفت خام خود را با دادن تخفیف بیشتر $10 ارزان‌تر به یکی از معدود بازارهای باقی مانده برایش، یعنی پکن، بفروشد. تحریم‌های گسترده غرب کمر اقتصاد ایران را خم کرده و توافق احیاء برجام به عنوان تنها دریچه گشایش اقتصادی در آستانه بسته شدن. در چنین شرایطی بانک مرکزی در تازه ترین آمار از افزایش 84% صادرات نفت ایران خبر میده، اما روشن نیست آورده فروش سرمایه ملی ایران چه سرنوشتی پیدا میکنه و به کجا میره. نفت و گاز ایران، گروگان سیاست های جمهوری اسلامی. گزارشی از شبنم آذر.
بازماندگان از غرب و چرخش به شرق، ایران و روسیه، دو کشور تحت تحریم‌های نفتی در جدال خاموش بر سر بازار نفت چین. ایران حالا نفتش را $10 ارزان‌تر از قیمت استاندارد برنت به چین می‌فروشد. این در حالی است که پیش از حمله روسیه به اوکراین این تخفیف حدود $5 بود. همه دنبال مشتری هستند. این را وزیر نفت جمهوری اسلامی می‌گوید. او پیشتر تلاش روسیه برای کاهش فروش نفت ایران به چین را تکذیب کرده.
بالاخره همه دنبال مشتری هستن دیگه، با توجه به تحریمایی که کشور روسیه هم داشته در زمین انرژی. بله.
فروش نفت ما به چی کاهش پیدا کرده؟
ما خدمتتون که عرض کنم مشتریای خودمون رو کامل داریم، به اضافه اینکه خوشبختانه بازارهای جدیدی رو هم شناسایی کردیم.
ظرفیت‌های جدیدی که وزیر میگوید نمیتواند وارد جزئیات شود. همزمان پس از خروج دونالد ترامپ از برجام، گزارش مشتریان نفتی و نحوه فروش به دیگر کشورها محرمانه باقی مانده. بازاری غیر شفاف که مشخص نمی کند آورده سرمایه ملی مردم چیست. تواتر یا تبادل کالا با نفت، دریافت وجه نقد یا پولهایی که در کشورهای مقصد بلوکه می شود. همزمان بانک مرکزی ارزش صادرات نفتی ایران در سال گذشته را 84% بیشتر از سال 99 احتساب کرده و گفته به حدود $39 میلیارد رسیده. با این حال صادرات نفتی ایران هنوز فاصله زیادی تا پیش از سال 1397 دارد، زمانی که ایالات متحده آمریکا رسما از برجام خارج شد و بازگشت تحریم‌ها به صورت گذشته را اعلام کرد. بر اساس آمار بانک مرکزی، ارزش صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی ایران طی 5 سال منتهی به سال 1400 در فراز و فرود بوده. از سال 1395 تا 97 این رقم بین 53 تا 57 میلیارد دلار بوده، اما از آغاز تحریم‌ها با سقوط بی سابقه مواجه می‌شود، در حدی که در سال 1399 به 21,000 میلیارد دلار می‌رسد، اما در سال 1400 رشد قابل توجهی داشته. با وجود آمارها و ادعاهای مقامات ایران از افزایش فروش نفت ایران، تورم، گرانی و کسری بودجه روند تصاعدیش را طی می‌کند. آمار بانک جهانی می‌گوید تولید ناخالص داخلی ایران با احتساب نفت طی 10 سال گذشته بیش از $400 میلیارد کاهش داشته. ناظران یکی از عوامل افزایش ارزش صادرات نفت ایران را نادیده انگاری و چشم پوشی‌های دولت بایدن از دور زدن تحریم‌ها توسط جمهوری اسلامی به امید بازگشت به برجام می‌دانند. بی تردید اگر برجام به نتیجه نرسد، خبری از سهل‌گیری‌های بایدن هم نخواهد بود و سقوط چشمگیر ارزش ریال نسبت به دلار داربست اقتصاد ایران را فرو خواهد ریخت. شبنم آذر.
دکتر حسن منصور، اقتصاددان از برموز، هم راه برنامه امشب ما هستند. جناب منصور، به نتیجه نرسیدن مذاکرات برجام احیاء اون چقدر فقط در حوزه نفت به ایران ضرر وارد میکنه؟
باز سلام سرکار خانم ریاضی عزیز و درود خدمت همه شنوندگان و بینندگان. ببینید، این بس این که ما با کدوم مقیاس میسنجیم، با توجه به ظرفیتی که در تولید نفت ایران کاهش پیدا کرده به علت نرسیدن به چاهای نفت و میادین نفتی، در نتیجه تقریبا حد اکثر امکان تولید نفت به حدود 4 میلیون بشکه در روز رسیده و مصرف داخلی در حدود 1,800,000 بشکه، عملا حدود 2 میلیون بشکه را آزاد میکنه برای صادر کردن اگر خریدار داشته باشیم. به این ترتیب نسبت به دوران سابق پیش از جنگ افت تقریبا 30-40% داریم در ظرفیت تولید. ولی همین ظرفیت تولید امروز اگر بتواند صادر بشود، یعنی اگر مانع تحریما برداشته بشه و ایران بتونه از امکانات صدور استفاده بکنه، در این صورت خب با قیاس با وضعیت کنونی توفیر زیادی خواهد کرد، به ویژه که قیمت نفت بالا رفته. امروز ایران در حدود عرض کنم 2.5 میلیون بشکه تولیدات داره، صادراتش در حدود کمتر از 1 میلیون بشکه است به طور متوسط، ولی با افزایش قیمت ها درآمد بیشتری داره. منتها این دقیقا روشن نیست، دولت اعلام میکند که ما نفت میفروشیم پولشم میگیریم، ولی من تصور میکنم که علارغم سهلگیری های آقای بایدن در این زمینه به کار برده، ایران اون پول هایی رو که فروش میکنه عملا در ایران بدون وصول آنها تبدیل میکند به ریال. این بیماری رو در چند سال گذشته ادامه داده. یکی از علل عمده تورم در داخل همین مسئله است که پول بدون وصول تبدیل به ریال میشود و تزریق میشود به شریان اقتصاد جهان. به هر صورت این قضیه بسیار متبل است که ایران امروز امکانات بسیار نیرومندی داره اگر بتونه استفاده کنه. ظاهرا مقامات برتر جمهوری اسلامی یعنی رهبری و پیرامونیان تصمیم گرفتن که به نفع روسیه از این فرصت چشم پوشی بکنند.
در گزارش اشاره شد همین میزانی هم که به فروش رسیده میشه، آمار و اطلاعاتی در ارتباط با درآمدش به دست مردم نمیرسه. آیا میشه گفت کوتاه بفرمایید عملی در کار هست در به نتیجه نرسیدن مذاکرات برای اون دسته که سود میبرن؟
ببینید، اگر همین پیش از آغاز جنگ اوکراین عملا مسلم شده بود که تفاهمی بین ایران و کشورهای غربی حاصل شده، منتها جنگ اوکراین روسیه رو وارد میدون کرد و منافع استراتژیک روسیه اجازه نمیده. یعنی امروز ببینید اگر اروپا این همه نیازمند نفت و گازه و روسیه میخواهد که اروپا را تحت فشار قرار بده تا اونا اوکراین رو تحت فشار قرار بدن برای مذاکره، در نشه نمیخواد این فشار برداشته بشه. ایران در اینجا منافع ملی خود رو قربانی میکند که بتونه دست روسیه رو قوی تر بکنه.
ممنون از شما دکتر حسن منصور، اقتصاددان. آلودگی هوا ناشی از گرد و خاک شدید استانهای تهران، البرز و اصفهان را به تعطیلی کشوند. میزان آلودگی با عبور از حد مجاز در 19 شهرستان استان خوزستان بیش از 530 نفر را روانه بیمارستان کرد، وضعیتی که در چند روز آینده به همین منوال ادامه خواهد داشت. شهروندان در ویدیوهایی که امروز دریافت کردیم عملکرد دولت در زمینه محیط زیست را عامل اصلی وضع موجود می‌دانند. ایران در مقایسه با کشورهای دیگر جهان تا چه اندازه در مهار آلودگی هوا برنامه‌های جامع و موفقی داشته؟ گزارش فروغ رحیمی.
این آسمان اوایل تابستان شهر زاهدان.
هوا اینقدر خراب زاهدان که فکر میکنین ابره.
و این تازه ترین ویدئوها از مهر شهر کرج.
هوای بسیار بسیار آلوده شهر تهران.
آلوده اصفهان.
روزانه ویدئوهایی که شهروندان برای ایران اینترنشنال می‌فرستند و روایت دلهوره و هراس آنها دارد از رد پای هوای ناسالم بر نفس و بر زندگیشان.
برابر بدتر شده
هوای خوزستان، اصلا هیچ جا معلوم نیست.
این تصاویری که تداوم و تکرارشان بی اعتمادی به افق تاریک سیستم حاکم را روزانه گسترده تر می کند. مردم می گویند کسی پاسخگو نیست و آنها هر لحظه امیدشان به زندگی رنگ عوض می کند. رنگ ریزگردها و رنگ یک آسمان پوشیده از ابر آلوده. و مدیریتی که زیر ابر بحران بی برنامگی خود هیچ طرحی برای ایجاد تغییر ندارد. در حالی که تنفس میلیون‌ها ایرانی با مشکل روبروست، کشورهایی در جهان هستند که برای بحران آلودگی هوا برنامه‌های مختلف ارائه و سپس آنها را به مرحله عمل در می‌آورند. در برخی از کشورهای جهان از جمله آمریکا، بریتانیا، آلمان، بلژیک و اسرائیل برای پیشگیری و کاهش آلودگی هوا دولت فعالانه‌تر و برنامه ارائه می‌دهد. برای نمونه ارائه بسته های تشویقی به کمپانی های بزرگ برای استفاده از ابتکارهای جایگزین مثل این ماشین های برقی یا استفاده از دوچرخه و طرح‌هایی در کمک به کاهش آلاینده ها و بالا بردن کیفیت هوایی که شهروندان تنفس می کنند و یا گسترش جنگل و پارک و درختکاری و پرورش گل. بنابر یک تحقیق که مؤسسه سیاست انرژی در دانشگاه شیکاگو منتشر کرده، آلودگی هوا می تواند امید به زندگی در جوامع را بیش از 2 سال کاهش دهد، یعنی بیشتر از سیگار و الکل. برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد می گوید ایران در میان 10 کشور اول جهان در تولید گازهای گلخانه است. با این وجود از شرکت و همکاری مؤثر در نشست‌های بین‌المللی محیط زیست سرباز می‌زند.
دیگه تو ریزگرده تو صورتت. نمی‌دونم تا کجا می‌خوایم پیش بریم. لعنت بهشون، لعنت به جمهوری است.
فروغ رحیمی، لندن.
آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس با ما هستن. شبتون بخیر جناب توفیقی. امروز در گزارش ها اومد که تهران از ابتدای سال تا حالا تنها 2 روز هوای پاک داشته، دیگر شهرهای بزرگ هم وضعیتشون کم و بیش بدتر و بهتر بوده قدری و شهرهای کوچک درگیر ریزگرد ها هستن. این تداوم آلودگی هوا چه تأثیر روی بهداشت و سلامت عمومی میگذاره؟
دارای تأثیرات زیانبار فراوان و مرگباری هستش بر روی سلامت فردی و سلامت عمومی جامعه. ببینید، رئیس اداری بهداشت هوای سالم وزارت بهداشت اعلام کرده که سالانه بر اساس بار بیماری ها حدود 41700 نفر به دلیل تماس مداوم با ذرات و ریزگردهای معلق در هوا جان خودشون رو از دست میدن. نکته‌ای هم که در سوال شما وجود داشت همین مسئله تداوم تماس با این ریزگردها هستش. ببینید، ما در طول سال مثلا 2 روز هوای پاک داریم و مثلا چند روز هوای خیلی ناسالم که پیک اعلام میشه، مثلا مدارس تعطیل میشه و اینها، و یک پریودی بین اینها وجود داره که باز هم هوا ناسالم هستش. درصد اون ریزگردهایی که در هوا وجود دارن بالاتر از اون حد مجاز هستش، ولی هیچ توجهی از لحاظ افکار عمومی رسانه‌ها بهش نمیشه و این همون تماس مداوم با این ذرات رو شکل میده که بسیار نگران کننده هستش و همونطور که در گزارش شما بود میتونه به صورت عمومی 2 سال امید به زندگی رو در افراد کاهش بده. 26% مرگ‌های ناشی از سکته مغزی، 20% مرگ‌های ناشی از بیماری‌های ایسکمیک قلبی، 19% مرگ‌های ناشی از سرطان ریه و همینطور 20% مرگ‌های ناشی از بیماری دیابت به دلیل همین تماس‌های طولانی مدت با این آلاینده‌ها هستند و که متأسفانه در ایران میانگین غلظت این آلاینده‌ها حدود 3.8 برابر اون میزانی هستش که سازمان بهداشت جهانی به عنوان راهنما اعلام کرده. آخرین نکته این که در روزهایی که ما با پیک این آلودگی هوا مواجه هستیم، مراجعه به اورژانس ها و اینها افزایش پیدا میکنه، مخصوصا در 3 گروه: کودکان، زنان باردار و افراد مسن.
آقای توفیقی، در قالب داده های یک نظرسنجی که حالا بیشتر بهش میپردازیم، اعلام کردن که مردم ایران از عملکرد دولت رئیسی در دوران کرونا بالای 83%شون رضایتمندی داشتن. چقدر این با واقعیت تطابق داره؟ کوتاه بفرمایید.
بله، ببینید، واقعیت این هستش که این نوع نظرسنجی ها فقط یک تحریف ساده واقعیت نیست، نوعی خاک پاشیدن به صورت حقیقت هستش و پوزخند زدن به رنج و زخم مردم. ببینید، خود مردم کاملا این رو حس کردن که در دوران کرونا، وقتی که همه کشورها در حال واکسیناسیون بودند، ایران برنامه واکسیناسیونش حداقل 6 تا 7 ماه با تأخیر مواجه شد که همین همین تأخیر باعث شد که بر اساس آمارهای رسمی حدود 35,000 نفر فوت اضافه داشته باشیم، که در حالی که این فوت اضافه بر اساس آمارهای غیر رسمی تا حدود 100,000 نفر هستش. همینطور کسانی که دادخواه این وضعیت بودند و کوچکترین اعتراضی داشتند که میخواستند مسئولین جمهوری اسلامی رو در این رابطه مورد پیگرد قرار بدن، اونها رو زندانی کردند و من نمیدونم که الان واقعا این آقایون با چه روی تونستن یک همچین گزارشی رو که اصلا به نظر میرسه یک آینه ای هست در برابر اون گزارش هایی که در رابطه با سوء عملکرد جمهوری اسلامی بوده، یعنی مثلا دقیقاً 30% عملکرد منفی، مقابلش اینها اعلام کردن که بله 70% مردم موافق و راضی هستن از وضع موجود.
سپاس از شما آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس. روزنامه دولتی ایران امروز در رد نتایج نظرسنجی مؤسسه استاتیست که به تازگی محبوبیت ابراهیم رئیسی رو 28% برآورد کرده بود، آمار و ارقامی ارائه کرده که واکنش‌های بسیاری رو بین مردم در رسانه‌های اجتماعی و از منظر کارشناسان به دنبال داشته. از جمله نتایج این نظرسنجی درباره سنجش میزان رضایتمندی عمومی آمده، حدود 70% مردم به آینده امیدوارند و با کسب نمره 68.5 از 100 ایرانیان در محدوده انسانهای شاد قرار دارند. بیشک همه ما حس شاد بودن رو بارها و بارها در زندگیمون تجربه کردیم، اما برای ارزیابی اون در قالب یک جامعه مؤلفه های زیادی مورد بررسی قرار میگیره. برای ارزیابی شاخص شادی در جهان چند متغیر مهم و اصلی تعیین کننده: تولید ناخالص داخلی که در ایران بخش مهمی از اون وامدار صنعت نفته، که گزارش شبنم آذر درباره چالش‌های کنونی اون نکات زیادی رو روشن کرد. شاخص ادراک فساد که رتبه فساد در بخش عمومی یک کشور رو در میان سایر کشورهای جهان نشون میده. سازمان بین المللی شفافیت با استفاده از این شاخص کشورها رو بر حسب میزان فساد موجود در میان مقامات دولتی و سیاستمدارانشون رتبه بندی میکنه. در گزارش مشتبه پور محسن دیدیم که چطور در سطح حاکمیت جمهوری اسلامی و در دادگاه‌هایی که قرار بود حکمشون سریع الاجرا باشه و غیر قابل تجدید نظر، حکم 10 سال زندان مفسدان اقتصادی نقض و متهمان آزادن. امید به زندگی سالم که به بیان ساده متوسط طول عمریه که در بعد به تولد نوزادان در یک کشور برای اونها انتظار میره. همونطور که در گزارش فروغ رحیمی دیدیم، طول عمر ایرانیان با مخاطراتی همچون آلودگی هوا روبروه. آزادی در انتخاب در جامعه‌ای که حتی در زمینه انتخاب پوشششون آزاد نیستن. و حمایت اجتماعی، موضوع ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی در ایران مدت هاست به مهمترین چالش دولت بدل شده و شاهدش تجمعات پی در پی و سراسری یه بازنشستگان در کف خیابون هاست.
خدا 13-4401 بازنشستگان شهرستان شوشتر و استان خوزستان اعتراض به دخالت بی جای دولت آقای رئیسی نسبت به افزایش سالیانه دستمزد بازنشستگان.
بر اساس همین شاخص‌ها در آخرین گزارش جهانی شادی در بین ایران در بین 150 کشور جهان جایگاه 110 رو داره. عمار ملکی مدیر مؤسسه پژوهشی گمان همراه ما هستند. جناب ملکی سپاس از اینکه دعوت برنامه امروز رو پذیرفتین. ما به اون شاخص‌های و متغیرهایی که برای رسیدن به چنین آمار و اطلاعاتی مورد بررسی قرار می‌گیره یک به یک اشاره کردیم. چقدر این آمار و اطلاعاتی که ارائه شده در واقع تطابق داره با وضعیت ایران؟
درست خدمت شما و بینندگان محترمتون. ببینید من ترجیح میدم که با اعداد شروع کنم به صحبت کنم، چون درصد ادعایی که روزنامه دولتی جمهوری اسلامی داشته مبنی بر اینکه 70% مردم چنین از 68% مردم احساس شادکامی میکنن، ما در اسفند 1400 در نظرسنجی که انجام داده بودیم یکی از سوالهایی که در صحبت گذاشته بودیم سوالی هستش که معمولا مؤسسه گالوب در مورد میزان احساس غم در کشورهای مختلف میکنن. اون سوال رو ما قرار داده بودیم که درصد در جامعه ایران ببینیم. در اون سوال پرسیده میشه که آیا شما در روز گذشته برای مدت زیادی احساس غم داشتید یا نه. 57% ایرانیان اعلام کردن که احساس غم داشتند و این رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم که بین مرد و زن تفاوت معناداری نبوده، بین کسانی که در شهر و روستا هستند تفاوت معناداری نبوده و میبینیم که جوانان بیش از کسانی که به نوعی در سنهای بالاتر هستند بیشتر احساس غم داشتند، یعنی اونها تقریبا حدود 63% احساس غم داشتند. و نکته مهمتر اینه که وقتی که میبینیم که کدام به نوعی عامل میتونه توضیح بده این احساس غم رو، میبینیم که گرایش سیاسی افراد بسیار تعیین کننده است، یعنی کسانی که طرفدار به اصطلاح ارزش‌های انقلاب و حامی سیاست‌های به اصطلاح حکومت هستند و اونهایی که به نوعی خودشون رو به نوعی اصلاح طلب طرفدار اصلاح تدریجونن، اینها خیلی به اصطلاح کمتر احساس غم دارن. اما اونهایی که ناراضی از وضع موجود هستن، اونهایی که خواهان تغییرات به اصطلاح تغییر نظام تغییرات ساختاری هستن، اونها خیلی بیشتر احساس غم میکنن. و این هم کاملا با اون چیزی که در جامعه میبینیم تطابق داره، یعنی سیاست‌های رسمی نظام، اونهایی که با اون سیاست‌ها همراه هستن، به نوعی پوشششون همونی که حکومت میخواد، سبک زندگیشون همونه، خب احساس غم هم کمتر میکنن. اما اون کسی که در اصل دیدگاه متفاوت داره، احساس متفاوت داره، سبک زندگی متفاوت داره، برای پوششش باید تحت فشار باشه، منافعی از حکومت نمیبره، اینها میبینن که احساس غمشون بسیار بالاتر، حتی تا 68% میرسه. در اصل اینها نشون دهنده این هستش که آن چیزی که حکومت اعلام میکنه، این اعدادی که حکومت اعلام میکنه، ما قبلا هم اینا رو بررسی کردیم، در اصل میشه گفتش که دیدگاه افرادی هستش که به حکومت نزدیک هستن، حالا در طیف اصولگرا بگیم و در طیف اصلاح طلب، که میدونیم اینها چیزی حدود 20% جامعه هستن. من میتونم بگم که در اصل این 70% که اعلام کردن راضی هستن، بله 70% از طرفداران حکومت راضی هستن، خوشحال هستن، اما حتی اونها هم 30%شون ناراحت هستن. این رو نمیشه تضمین داد کل جامعه ایران.
آقای ملکی، با توجه به اینکه شما در هر نظرسنجی میزان دقت اون رو یک رابطه مستقیم میبینید بینش با اون جامعه آماری که مورد بررسی قرار گرفته، الان در این نظرسنجی جامعه آماری که مورد بررسی قرار گرفته کسانی هستن که در واقع رضایتمندی دارن از عمل کرده حکومت، نه مردم عادی و کف خیابون؟
بله، حکومتی که اعلام نکرد، این روزنامه دولتی که یک سری اعداد داده و گفته نظرسنجی های معتبر هیچ جزئیاتی نداره، اصلا معلوم نیست. من احساسم این هستش که اون جمله معروف گوبلز در صد وزیر ارتباطات یا وزیر پروپاگاندای حکومت آلمان نازیست که میگه دروغ بزرگ خیلی تعیین کننده است، اگر شما دروغ بزرگ بگید بعد به نوعی سخت میتونن خیلی ها ردش کنن و به نوعی قابل باورتر میشه. احساس میکنم که این عدد 70% که الان اعلام کردن چون یک عدد طلایی است، نظرسنجی بسیاری در یک دو سال گذشته نشون داده که چیزی حدود 70-80% مردم مخالف جمهوری اسلامی هستند، مخالف حکومت دینی هستند، نارضایتی از سیاست‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی دارند و به نظر میاد که حکومت سعی کرده با این اعلام عدد 70% و به نوعی برگردوندن اون و وارون جلوه دادن اون که 70% رضایت دارند، امید دارند، حامی هستند، به نوعی سعی کرده این دروغ بزرگ بده تا شاید بتونه تاثیر در افکار عمومی بذاره. ولی خب درصد جامعه ایران داوری میکنه، مردم ایران به نوعی خودشون میتونن بفهمن که کدام یکی از این اعداد درست‌تر هستش و واقعیت نزدیک‌تر است.
سپاس از شما. مار ملکی، مدیر مؤسسه پژوهشی گمان. نگاهی به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. در شرایطی که بحران فراگیری کرونا و جنگ اوکراین اقتصاد جهان رو تحت تاثیر قرار داده و حتی کشورهای ثروتمند غربی رو با تورم و گرانی کالاهای اساسی مواجه کرده، ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی ساعتی پیش با فرمانی 20 میلیارد ریال سعودی معادل 5.5 میلیارد دلار رو برای مقابله با اثرات افزایش قیمت‌های جهانی اختصاص داد. از این مبلغ قرار 3 میلیارد دلار به تأمین اجتماعی و حمایت از کودکان تخصیص داده بشه. تعداد کشته شدگان ناآرامی‌ها در قرقلپاقستان ازبکستان به 18 تن رسید. صدها مجروح و 500 بازداشتی که به گزارش مقامات گارد ملی این کشور بیشترشون آزاد شدند. درگیری‌ها در این منطقه نیمه خودمختار از زمانی شروع شد که دولت مرکزی در قالب اصلاحات قانون اساسی سلب حق خودمختاری اونها رو مطرح کرد. اولین واکنش ولودیمیر زلنسکی به پیشروی ارتش پوتین در شرق اوکراین و سقوط شهر لیسیچانسک در منطقه لوهانسک. و جمهوری اوکراین گفته نیروهای اوکراینی با تکیه بر تاکتیک‌ها و تسلیحات مدرن بار دیگر به این منطقه و دیگر شهرهایی که در اختیار ارتش روسی قرار گرفته باز می‌کردند. حمله شب گذشته فرد مسلح به یک مرکز خرید در کوپنهاگ دانمارک 3 کشته و 4 زخمی به جای گذاشت. 2 شهروند سوئدی هم در میان زخمی ها هستند. پلیس دانمارک پس از بازداشت عامل حمله که یک جوان 22 ساله دانمارکی است اعلام کرد ضارب سابقه مشکلات روانی داشته و نشانه مبنی بر تروریستی بودن این حمله وجود ندارد. با گذشت نزدیک به 3 سال از شروع همه‌گیری ویروس کرونا و واکسینه شدن درصد قابل توجهی از مردم جهان، شاید از روزهای سخت همه‌گیری عبور کرده باشیم. با اینکه کارزارهای ضد واکسن در همه نقاط دنیا سعی داشتن تأثیر اون رو در کنترل همه‌گیری انکار کنن، اما تحقیقات کالج امپریال انگلیس نشون میده واکسن جان نزدیک به 14 میلیون نفر رو نجات داده. مهسا مرتضوی در گزارشی نگاهی داشته به این تحقیقات.
مارگارت 18 آذر 1399 اولین نفری بود که واکسن کرونا را در انگلیس دریافت کرد. آن زمان سازمان بهداشت جهانی نسبت به تزریق دوز کامل واکسن کووید 19 برای حداقل 40% از کل مردم جهان تا دی ماه 1400 هدف گذاری کرده بود. هدفی که محقق نشدنش باعث شد انسان‌های بیشتری جانشان را بر اثر ابتلا به این بیماری از دست بدهند.
نتیجه تحقیقات نشون میده کشور کم درآمد بیشترین میزان خطا رو از هدف مورد نظر داشتن. تخمین میزنیم اگه به اون اهداف میرسیدن از هر 5 مرگ ناشی از کووید در این کشورها 1 مورد پیشگیری میشد.
کالج امپریال انگلیس با تکیه بر الگوی واکسیناسیون طی 12 ماه از شروع تزریق اولین واکسن در جهان به نتایج تکان دهنده ای رسیده. طبق این تحقیق اگر واکسن کرونا نبود، آمار مرگ و میر ناشی از ابتلا به کووید 19 به نزدیک 20 میلیون نفر می رسید.
بنابراین با آنالیز داده ها و با اتکا به اون چه که اتفاق افتاده بررسی کردیم که اگه واکسنی موجود نبود چه اتفاقی به صورت طبیعی ممکن بود بیفته.
سازمان بهداشت جهانی بیشتر از 6 میلیون مرگ و میر در اثر ابتلا به کووید 19 را ثبت کرده. آماری که با اینکه نسبت به احتمال مرگ 20 میلیون نفر خوب به نظر می رسد، اما اگر سرعت توزیع و تزریق واکسن طبق برنامه پیش می رفت، باید 20% کمتر هم می شد.
سپاس که تا پایان برنامه با ما بودید. تا فردا، بدرود.